آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. عربستان سعودی، بحرین، قطر و کویت که متحدین نزدیک آمریکا در منطقه هستند، تصمیم به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل و ارتفاعات گولان توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ انتقاد کردند. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین. و اما قبل از پخش گزارش های این برنامه، شما دعوت میکنیم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که میرویس رحمانی با توجه میرسانم.
سلام بر شما. جان باس، سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل، میگوید که مذاکرات صلح با نمایندگان طالبان در قطر نباید به مثابه تلاش آمریکا برای جایگزین کردن دولت افغانستان تعبیر شود. با گفته جان باس، تمام گفتگوها با طالبان در قطر تنها روی دو موضوعی که به شکل مستقیم به نیروهای آمریکایی و سیاستهای آمریکا در قبال افغانستان ربط دارد تمرکز داشته است. جان باس امروز در صحبت با جمعی از خبرنگاران افغان در کابل گفت که آمریکا با طالبان در مورد ایجاد حکومت موقت در افغانستان، مسائل مربوط به قانون اساسی فعلی این کشور و یا هم ساختار فعلی حکومت افغانستان صحبت نمی کند. آقای بس افزود که صحبت روی این مسائل کار افغانها به شمول نمایندگان حکومت و جامعه افغانستان می باشد. این در حال است که طالبان تا کنون هر گونه مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. عمران خان، صدر اعظم پاکستان، خواستار ایجاد حکومت موقت در افغانستان شد. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می شنویم.
بر بنیاد گزارش رسانه‌های پاکستانی، عمران خان دیروز در صحبت با خبرنگاران گفته است که ایجاد حکومت موقت در افغانستان می‌تواند یک راه حل ممکن برای از میان برداشتن بنبست در مذاکرات صلح جاری باشد. روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبیون گزارش داده که عمران خان همچنین در این نشست با خبرنگاران حکومت افغانستان را مانع روند صلح در این کشور خوانده و گفته است که پافشاری حکومت افغانستان روی مذاکرات مستقیم با گروه طالبان سبب ایجاد بنبست در مذاکرات صلح شده است. افزون بر این، صدر اعظم پاکستان گفته است که اعتراض حکومت افغانستان سبب شده تا او ملاقات خود را با نمایندگان گروه طالبان در اسلام آباد لغو کند. اما دفتر صدر اعظم پاکستان در پاسخ به خبرنگار صدای آمریکا در اسلام آباد، گزارش‌ها در مورد اظهارات عمران خان را درباره ایجاد حکومت موقت در افغانستان رد کرد. این در حالی است که عمران خان هفته گذشته نیز گفته بود که در افغانستان یک حکومت جدید ایجاد می‌شود. وزارت خارجه افغانستان در واکنش به این اظهار نظر عمران خان، مستشار سفارت پاکستان در کابل را احضار کرد و این اظهارات آقای خان را نمونه بارز مداخله آشکار پاکستان در امور افغانستان خواند.
در این حال، وزارت خارجه افغانستان در واکنش به اظهارات عمران خان در مورد ایجاد حکومت موقت در افغانستان، معاون سفیر پاکستان را در کابل احضار کرد. وزارت خارجه افغانستان این اظهارات عمران خان را غیر مسئولانه خواند و گفت که این گفته ها نمونه آشکار پالیسی مداخله جویانه پاکستان و عدم احترام به حاکمیت افغانستان می باشد. وزارت خارجه افغانستان ساعت پیش با نشر اعلامیه همچنین افزود که سفیر افغانستان در اسلام آباد نیز در واکنش به این اظهارات عمران خان به خاطر بحث بیشتر به کابل فراخوانده شده است. از جانب دیگر، اظهارات عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد ایجاد حکومت موقت در افغانستان انتقاد تند برخی چهره های سیاسی افغان را برانگیخته است. امرالله صالح، سرپرست پیشین وزارت داخلی افغانستان، گفته است که صدر اعظم پاکستان با این اظهار نظر خواستار باطل ساختن قانون اساسی افغانستان و از بین بردن نظام دموکراتیک در افغانستان شده است. آقای صالح در حساب تویتر خود همچنین نوشته که باطل ساختن قانون اساسی افغانستان و از بین بردن نظام کنونی در این کشور هزینه است که اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI می خواهد افغانها آن را برای آرام کردن دهشت افغانی بپردازند. امرالله صالح و همچنین رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، با اشاره به اظهارات محمد حنیف اتمر که دیروز در بلخ خواستار ایجاد حکومت موقت شده بود، گفتند که اظهارات آقای اتمر و عمران خان در مورد ایجاد حکومت موقت نمیتواند تصادفی باشد. اما حنیف اتمر، نامزد انتخابات ریاست جمهوری پیشرو، ضمناً که اظهارات عمران خان را محکوم کرده است، گفته های امرالله صالح و رحمت الله نبیل را در مورد خود قضاوت غیر منصفانه خواند و افزود که از این گفته ها نامید شده است. استر محکمه پاکستان امروز با صدور حکم نواز شریف صدر اعظم پیشین این کشور را به قید ضمانت از حبس رها کرد. بر بنیاد این حکم نواز شریف برای مدت 6 هفته به خاطر تداوی بیماریش از حبس رها شده، اما او اجازه ندارد به خاطر تداوی به بیرون از پاکستان سفر کند. نواز شریف که 3 بار به حیث صدر اعظم پاکستان کار کرده سال گذشته میلادی به دلیل افشا نساختن منابع درآمدش به 7 سال حبس محکوم شد. او علیه این حکم محکمه استیناف طلب شده است. نواز شریف به دلیل بیماری قلب و گرده در یکی از شفاخانه های پاکستان بستر شده است. 4 کشور حوزه خلیج فارس تصمیم دونالد ترامپ در مورد به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر ارتفاعات گولان را رد کردند. تفصیل بیشتر را از سحر عظیمی میشنویم.
عربستان سعودی، بحرین، قطر و کویت که متحدین نزدیک ایالات متحده در منطقه و میزبان پایگاه‌های نظامی آن کشور میباشند، تصمیم به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر ارتفاعات گولان توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ را انتقاد کردند و این ارتفاعات را سرزمین اشغال شده عرب‌ها خواندند. عربستان سعودی گفته که این اقدام آمریکا بر روند صلح شرق میانه و همچنین امنیت و ثبات منطقه تاثیر منفی می‌گذارد. عربستان سعودی همچنین این تصمیم آمریکا را نقض آشکار منشور ملل متحد و قوانین بین‌المللی خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز در حالی که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در کنار او ایستاده بود، اعلامیه آمریکا را در مورد به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر ارتفاعات گولان امضا کرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز اقدام دونالد ترامپ را مورد نکوهش قرار داد و گفت که هیچ کس تصور این را کردن نمی‌تواند که یک شخص در آمریکا زمین یک کشور را به یک کشور اشغالگر بدهد. اسرائیل در جنگ 6 روزه با کشورهای عربی در سال 1967 ارتفاعات گولان را از سوریه تصرف و سپس در سال 1981 آن را به خاک خود الحاق کرد، اقدامی که جامعه جهانی آن را بر رسمیت نشناخته است.
قرار است ترزا می صدر اعظم بریتانیا فردا در مورد روند خروج کشورش از اتحادیه اروپایی برای قانونگذاران حزبش سخنرانی کند و احتمال دارد طی این سخنرانی تاریخ استعفای خود را نیز اعلام کند. ترزا می تا کنون نتوانسته حمایت پارلمان بریتانیا را برای توافقنامه خروج این کشور از اتحادیه اروپایی که او با این اتحادیه امضا کرده بود به دست بیاورد. پارلمان بریتانیا این توافقنامه را تا کنون 2 بار رد کرده است. اختلاف حکومت و پارلمان بریتانیا در مورد خروج این کشور از اتحادیه اروپایی سبب شده تا لندن خواستار تمدید ضرب الاجل تاریخی این خروج شود. انتظار می رود که ترزا می صدر اعظم بریتانیا روز پنجشنبه برای بار 3 توافقنامه خروج کشورش را از اتحادیه اروپایی در پارلمان بریتانیا برای گیری بگذارد. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرها را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. مال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه خبری. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا صبح سه‌شنبه از اسلام آباد وارد کابل شد و با سران حکومت افغانستان در خصوص صلح، انتخابات و حمایت های اتحادیه اروپا از ایدو پروسه صحبت کرد. رئیس جمهور افغانستان اتحادیه اروپا را شریک خوب بر کشور خواند و از آجندای ای اتحادیه در حمایت از افغانستان قدردانی کرد. خیرالله رسولی گزارش میده.
خانم موگرینی روز سه‌شنبه در نشست مشترک خبری با رئیس جمهور غنی گفت که اتحادیه اروپا از پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها حمایت میکند و با دیگران دیگری نیز در این پروسه حیاتی اند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنانش از ملل متحد، پاکستان، ایران، کشورهای آسیای میانه، روسیه، ایالات متحده و چین یادآوری کرد و گفت که اتحادیه اروپا با این سازمان و کشورها در مورد صلح افغانستان مداوم صحبت کرده است. خانم موگرین افزود که مقامهای پاکستانی در ملاقات با وی گفتند که به طور کامل از مذاکرات پشتیبانی میکنند تا بیدرنگ میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز شود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان گفت
First of all, a ceasefire.
نخست باید روی آتش بس و گفتگو میان حکومت افغانستان و طالبان توافق شود. دوم، یک تیم ملی مذاکره کننده متشکل از تمام نمایندگان جامعه افغانستان شکل بگیرد، به ویژه زنان. میخواهم روی این نکته تاکید کنم، چون زنان در جهان ثابت کرده اند که می توانند نقش اساسی را در مذاکرات صلح بازی کنند.
خانم موگرینی بر حفظ و تقویت دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 18 سال اخیر با توجه به حقوق زنان، دختران، کودکان و اقلیت‌ها نیز در گفتگوهای صلح تاکید کرد. همچنان در این نشست بر قانون اساسی و نظام دموکراتیک افغانستان تاکید کرد و گفت که افغانستان به برگزاری انتخابات و انجام مذاکرات هر دو نیاز دارد. مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا تاکید کرد که در افغانستان هیچ آجندایی ندارند، بلکه خواهان صلح، امنیت و پیشرفت افغانستان هستند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این نشست گفت که جرگه مشورتی صلح برای افغانها فرصت می‌دهد تا در بخش صلح دیدگاه‌هایشان را واضح بیان کنند و آینده را رقم بزنند. آقای غنی گفت که سیاست خارجی افغانستان بر مبنای ایجاد دیدگاه مشترک با همکاران بین‌المللی است، نه بر مبنای تهدید و تحکم. رئیس جمهور افغانستان خطاب به خانم موگرینی گفت:
در این مرحله اساس چیز را که شما سر دولت مدارای افغانستان و خاصتاً سر رئیس جمهور منتخب افغانستان حساب کرده میتونین ایست که ما با تدبیر، با تعقل منافع بنیادی خود را که در اشتراک مسائی، در تغییر مناسبات مثبت منطقوی و در تحکیم مناسبات جهانی خواهید دید.
و باور آقای غنی، افغانستان من حیث کشوری که در قلب آسیا قرار دارد، هرگاه مسئول نشود، تطبیق هیچ پروژه زیربنایی و پروسه بزرگی که در آسیا روی دست است در منطقه ممکن نخواهد بود. در چنین شرایطی، حضور رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا در افغانستان چه پیامی میتواند داشته باشد؟ علی امیری، استاد علوم سیاسی، گفت که در انظار عمومی حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح به حاشیه رفته و به نحو موضع مخالف را با مذاکرات جاری گرفته است.
حضور خانم موگرینی بیشتر یک نوع تسلی برای دولت افغانستان است تا آنها را با جریان صلحی که ابتکارش به دست طالبان، آمریکا، حتی مخالفین دولت افغانستان و پاکستان است، همسو بسازد.
از سوی هم، آیا حضور خانم موگرینی به معنی میانجیگری میان کابل واشنگتن خواهد بود؟ اکرم عارفی، یکی دیگر از استادان علوم سیاسی، گفت که حکومت افغانستان توقع داشت که آمریکا در مذاکرات با طالبان امنیت و مسائل داخلی این کشور را نیز همانند خروج سربازانش جدی می گرفت و حالا می خواهد که به عنوان برگ برنده برای مدتی در برابر آمریکا مخالفت کند. اما آقای عارفی، پیام مقامهای پاکستانی در خصوص صلح افغانستان را با توجه به نگاه اتحادیه اروپا به پاکستان حرف تازه ندانست.
این قضیه را ما خیلی زیاد خوشبین نمیتونیم باشیم، برازی که اینمی لحن و اینمی زبان همیشه از سوی کشورهای بیرونی و سوی کشورهای اروپایی، خصوصا انگلیسی ها مثل پاکستان وجود داشته. اکثر اروپایی ها یا همه ایشان همیشه یک نگاه خوشبینانه به پاکستان است و جز مواردی که فرانسوی ها گاهی گاهی یک موضع متفاوتر داشته. حالا ما این صحبت را یک چیز جدید نمیبینیم یا یک موضع‌گیری که یک تاثیر دیگر باشد.
با همه این دیدگاه ها، اتحادیه اروپا در راستای صلح 5 فقره را با حکومت افغانستان شریک ساخته است که شامل همگانی ساختن پروسه صلح توسط حکومت افغانستان، پشتیبانی از اصلاحات به ویژه در سکتور امنیتی، حمایت از انگیزه ادغام مجدد جنگجویان با خانواده هایشان، پذیرفتن اتحادیه اروپا من حیث تضمین کننده پروسه صلح در صورت لزوم و حمایت از تجارت و اتصال منطقه‌ای و پروژه های زیربنایی است.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا زمانی که فهرست نهایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اعلام نشود، برنامه‌هایی را که نامزدان احتمالی انتخابات دارند من حیث کمپاین انتخاباتی به شمار نمیره. اما نهادهای ناظر انتخابات میگن که نامزدان احتمالی هم اکنون مبارزات انتخاباتی و گردهمایی‌هایی را که خلاف قانون است و در او از امکانات حکومت هم سوء استفاده میشه آغاز کردند. جلال میرزاد در این مورد گزارش میده.
هنوز
بیش از 4 ماه به آغاز کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان مانده و فهرست نهایی نامزدان نیز اعلام نشده. کمیسیون انتخابات این کشور میگوید که نامزدان احتمالی باید از نگاه اخلاقی از ادامه کارزارهای پیش از وقت جلوگیری کنند.
تا حال لیست نهایی کاندیدان ریاست جمهوری اعلان نشدند و تا وقتی که لیست نهایی کاندیدان ریاست جمهوری اعلان نشده باشند تا وقت کمپاین‌های قبل از وقت به این موضوعات را که شما اشاره کردین ایره ما کمپاین‌های قبل از وقت نمیگیم.
اما صف آرایی ها در این روزها میان نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری این کشور ادامه دارند. ظاهرا نامزدان تلاش کردند تا از هر راه ممکن با برگزاری گردمایی ها و سفرها بارهای انتخاباتی بپردازند. نهادهای ناظر این کار دان احتمالی را توهین به قانون و انتخابات می دانند.
اگر واقعا اینا کمپاین آغاز کردن و سوء استفاده منابع حکومت صورت میگیره، اینا کمیسیون سم شکایت و انتخابات مسئول است که یار بررسی کنند و میشه که اینا سلب عضویت کنند. اینا اگر کاندید هستن خلاف قانون کار میکنن و یا ماده قانون نقض میشه، نباید کمیسیون انتخاباتی اجازه بده که ستاد انتخاباتی این فعالیت‌های خود تا زمان معینه ادامه بدن.
ماده 9 قانون انتخابات افغانستان درباره چگونگی کارزارهای انتخاباتی گفته تا هنگامی که فهرست نهایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اعلام نشود، برنامه‌های نامزدان کارزار انتخاباتی به شمار نمی‌رود.
میادی که بین کاندیداتوری و آغاز کمپاین است تا هنوز طرز العملی وجود نداره، اما به عادلانه بودن ایجاب میکنه که باید طرز العمل هرچی عاجل تصویب شود تا به این مورد هم محدودیت های وضع شود تا ای که حکومت استفاده نادرست نکنه.
آنگونه که کمیسیون انتخابات این کشور میگوید قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 6 ماه میزان برگزار شود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز، شما شنونده گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا هستین که به صورت زنده روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه. در قسمت برنامه خبری توجه کنین به گزارش های از منطقه و سراسر جهان. 4 سال از آغاز جنگ در یمن میگذره. این جنگی که باعث کشته و زخمی شدن هزاران یمنی شده، یکی از فاجعه بارترین رویدادهای بشری در قرن اخیر قلم داد میشه. یلدا بکتاش به تاریخچه جنگ 4 ساله در یمن نگاهی انداخته و گزارش تهیه کرده که اینک پیشکش میشه.
پس از شدت گرفتن جنگ و ناامنی در بندر حدیده، احمد غالب با خانم و 6 فرزندش ناچار به ترک خانه خود شدند و حال بدون داشتن سقف بالای سر در خیمه های موقت زندگی می کنند. غالب یکی از 1 میلیون نفر است که به دلیل 4 سال جنگ در یمن بیجا شدند. اما چه چیزی باعث شد تا اختلافات سیاسی عقیدتی و درگیری های مسلحانه میان جنگجویان حوثی و حکومت مرکزی یمن بدترین فاجعه بشری مبدل شود؟ در سال 1990 تحت رهبری علی عبدالله صالح، یمن جنوبی و شمالی یکجا شدند و کشور یمن را تشکیل دادند. اما در سال 1994 به دلیل نارضایتی ساکنین جنوب از موقعیت پایین‌تر اجتماعی به نسبت ساکنین شمال، جنگ داخلی در آن کشور آغاز گردید. از این تاریخ به بعد یمن که متشکل از قومیت‌ها و مذاهب گوناگون است، همواره از صحنه تنش‌های سیاسی باقی ماند. میان سال‌های 2003 تا 2009 حوثی‌ها قد علم کرده و علیه بهاشیه راندن اقلیت شیعه زیدی دست به اعتراضات گسترده زدند. بهار عربی که باعث برکناری صالح از قدرت در سال 2011 گردید، یمن را به سمت تشکیل یک حکومت موقت پیش برد. سال 2014 برای حوثی‌ها سال درخشانی بود، زیرا آنان با کمک رئیس جمهور برکنار شده صنعا پایتخت آن کشور را تصرف کردند و خواهان داشتن سهم مهم در حکومت آن کشور شدند. ادامه جنگ و حمایت ایران از حوثی‌ها زمینه را برای آغاز حملات هوایی ائتلاف و رهبری عربستان سعودی در ماه مارس 2015 فراهم نمود. 2016 شاهد ظهور مجدد القاعده در یمن و افزایش تلفات غیرنظامیان و کمبود مواد اولیه در بندر هدیده و سایر شهرهای آن کشور بود. با تشدید حملات هوایی نیروهای ائتلاف و رهبری عربستان سعودی و بروز قحطی که باعث مرگ هزاران کودک یمنی گردید، سازمان ملل متحد و کشورهای جهان در سال 2017 در تلاش برای کاهش تنش میان طرفین درگیر و رسیدن به یک راه حل صلح‌آمیز برای بحران یمن بودند. در این سال حوثی‌ها هم آرام ننشسته و ریاض را هدف راکت قرار دادند. علی عبدالله صالح هم که دیگر از حوثی‌ها حمایت نمی‌کرد، در حال فرار از دست این گروه و قتل رسید. 2018 حامل خبرهای بدتری از یمن بود. آمارهای جهانی عمق فاجعه بشری در یمن را تایید کردند. کودکان قربانیان اصلی جنگ بودند. 2019 میلادی با بحث روی چگونگی اجرای آتش بس در بندر هدیده در یمن آغاز گردید. در 3 ماه گذشته در حالی که امید برای رسیدن به صلح در یمن افزایش یافته، اما از سرگیری حملات هوایی توسط نیروهای ائتلاف و رهبری عربستان سعودی، این امید را تا حد زیاد کمرنگ ساخته است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
پس از اینکه گزارش نهایی تحقیقات هیئت خاص حقیقت‌یابی که مداخله روسیه را در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا بررسی می‌کرد، رئیس جمهور ترامپ و حامیانش در کنگرس میگن که حال اونا در مورد کسایی که خواهان تحقیقات در مورد ارتباط میان کمپاین انتخاباتی ترامپ و روس‌ها بودند، تحقیقات خود را آغاز خواهد کردند. ای گزارش ها کیست که هیچ توانی میان رئیس جمهور ترامپ یا نزدیکانش با روسیه وجود نداره. شرح بیشتر در مورد از سید عزیز الرحمن مشتمیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و حامیانش در کانگرس گفتند در قبال آنان که حامی تحقیقات در مورد ارتباطات میان کارزار انتخاباتی سال 2016 ترامپ و روزها بودند، تحقیقات خود را آغاز خواهند کرد.
I will tell you, I love this country.
من این کشور را دوست دارم. من با این کشور به اندازه‌ای که می توانم یک چیزی را دوست داشته باشم محبت دارم و مثل خانواده‌ام، کشورم و خدایم. اما چیزی را که آنان انجام دادند یک ادعای بی اساس بود، یک کار بسیار بد بود. هیچگاه اجازه دادن نمی توانیم که چنین کار بالای یک رئیس جمهور دیگر واقع شود.
با وجود این ناراحتی، هفته جاری برای رئیس جمهور ترامپ یک هفته موفقیت آمیز تلقی می شود، زیرا بر اساس یافته های هیئت خاص حقیقت‌یابی که مداخله روسیه را در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا بررسی می‌کرد، هیچ سند مبنی بر تبانی میان دونالد ترامپ و روس‌ها وجود ندارد. اما در یافته های این تحقیقات، هیئت خاص حقیقت‌یاب پاسخ این پرسش را مشخص نساخته که آیا رئیس جمهور ترامپ به خاطر ممانعت یا اخلال در برابر تطبیق قانون تلاش کرده است یا خیر. ویلیام بار، لویترانوال ایالات متحده، گفته که یافته های تحقیقات نشان می دهد که اسناد و شواهد کافی وجود نداشته تا رئیس جمهور ترامپ را به خاطر اخلال در برابر تطبیق قانون متهم کرد. ولی آقای بار اضافه کرد که در یافته های این تحقیقات رئیس جمهور مبرا نیز نمی باشد. با پایان یافتن بررسی های هیئت خاص حقیقت‌یاب، سخنگوی قصر سفید روز گذشته رسانه ها را مورد انتقاد قرار داد.
رسانه ها نه تنها این که یک افترا و دروغ زشت را گزارش دادند و پخش کردند، بلکه آنها برای برکنار کردن رئیس جمهوری ایالات متحده نیز امیدوار بودند.
لنزی گراهام، یکی از سناتوران جمهوری خواه و طرفدار ترامپ، نیز در مورد چنین میگوید.
بعضی از کسانی هستند که هیچگاه یافته های تحقیقات روسیه را قبول نخواهند کرد، اما هیئت حقیقت‌یاب تحقیقات کامل را در مورد کارزار انتخاباتی ترامپ انجام داد.
اما قانونگذاران دموکرات می خواهند تا بدانند که دیدگاه هیئت خاص حقیقت‌یاب در مورد تلاش ممکن رئیس جمهور ترامپ به خاطر اخلال در برابر تطبیق قانون چیست. قانونگذاران دموکرات خواستار ارائه متن کامل یافته های تحقیقات در مورد روسیه نیز هستند.
با نظر داشت این گفته های خود رئیس حقیقتیاب که رئیس جمهور مبرانه است، یافته های او پرسش های بیشتری را برانگیخته است.
با وجود آن که رئیس جمهور ترامپ هنوز هم با تحقیقات از جانب کانگرس و سرانوالان در نیویورک روبرو می باشد، اما به باور تحلیلگران یافته های تحقیقات هیئت خاص حقیقتیاب برای دونالد ترامپ یک قوت سیاسی می دهد و نیز امکان استیزای او را بعید می سازد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در لحظات آخری برنامه توجه کنین به آخرین گزارش برنامه خبری. عربستان سعودی، بحرین، قطر و کویت که متحدین نزدیک ایالات متحده در منطقه بوده و میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند، تصمیم به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر ارتفاعات گولان توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ انتقاد کردند و این ارتفاعات گولان سرزمین اشغال شده عرب‌ها خواندند. رئیس جمهور ترامپ با بنیامین نتانیاهو روز گذشته در قصر سفید ملاقات کرد و اعلام کرد که حاکمیت اسرائیل به ارتفاعات گولان بر رسمیت میشناسه. لیلا محبیب عظیمی گزارش میده.
روز گذشته یک راکت از جانب غزه پرتاب و در 25 کیلومتری شمال تل ابیب اصابت کرد. اسرائیل گروه ستیزجوی حماس را متهم میکند. این حمله باعث کوتاه شدن مدت سفر صدر اعظم اسرائیل به واشنگتن شد.
این کار می توانست قبلا انجام شود. منظورم این است که بسیاری از رؤسای جمهور باید این کار را انجام می دادند، اما با دلایل نشد و من بسیار افتخار می کنم که این کار را انجام دادم.
سپاسگزاری نتانیاهو از ترامپ جدی بود.
اعلام شما زمان صورت می گیرد که منطقه ارتفاعات گولان برای امنیت ما مهمتر از همیشه است. در زمانی که ایران سعی در ایجاد پایگاه‌های در سوریه برای حمله به اسرائیل دارد.
اسرائیل در جنگ سال 1967 ارتفاعات گولان را از سوریه گرفت و در سال 1981 به طور یک جانبه آن را ضمیمه سرزمین‌های خود ساخت. زمیمه‌ای که با گونه بین المللی به رسمیت شناخته نشد. اعلام ترامپ چندین دهه سیاست خارجی ایالات متحده را لغو کرد.
این یک احسان ترامپ با او هست. این یک هدیه به دولت نتانیاهو است که میگوید ما پشت سر شما هستیم. ما از شما حمایت میکنیم. بله. پس آرا باری دیگر برای نتانیاهو خواهد بود.
در همین حال موضع طرفداری از اسرائیل برای رئیس جمهور در جلب حمایت دو گروه سیاسی یهودیان آمریکایی و مسیحیان فرقه پروتستانت کمک میکند.
رئیس جمهور ترامپ برای انتخاب مجدد خودش آماده است و او میخواهد از دیدار با نتانیاهو برای متقاعد کردن برخی از دموکرات ها استفاده کند که نظریات ضد یهودی و ضد اسرائیلی ارائه کردند.
در این حال تیاره های اسرائیل در اوایل امروز سه‌شنبه حملات هوایی در نوار غزه را در حال انجام دادند که اردوی اسرائیل از ادامه پرتاب راکت‌های فلسطینی گزارش می‌داد.
من یک پیام ساده برای دشمنان اسرائیل دارم. ما باید از مردم و کشور خود دفاع کنیم.
خشونت صرف دو هفته قبل از انتخابات در اسرائیل هراس‌ها را از امکان یک درگیری بزرگتر برانگیخته است. در یک انکشاف تازه فرمانده دفاع راکتی اسرائیل گفته است که کشورش برای نخستین بار و به زودی از حریم هوایی ایالات متحده برای انجام پرواز آزمایشی سیستمی استفاده خواهد کرد. لیلا محبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
دوم بشن نبخیده بودیم. دوست عزیزی بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. تا برنامه های بعدی رادیو آشنا صدای آمریکا که باز هم با شما خواهیم بود، شب خوشی برای همه شما آرزو میکنم.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.